بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استودیو پیک رادیو آزادی من سید سمیع عباس و همکار تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که تمام زندانیان طالبان از سوی حکومت رها شده و طالبان هم تمام کماندوهای حکومت را آزاد کردند. قدم بعدی در پروسه صلح چیست؟ سفر رئیس جمهور اشرف غنی به پروان و مطالب دیگر. برنامه هفتوار رهبران زن را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
افغانستان 7 زندانی طالبان را به قطر خواهد فرستاد. مقام های سرپل از جان باختن چند کودک در انفجار ماین خبر دادند. و از ایالت‌های آمریکا خواسته شده که تا اول ماه نوامبر آماده توزیع واکسن بالقوه ویروس کرونا باشند. سلام، خوش آمدید. مقام های افغان طالبان و دیپلمات های غربی میگویند افغانستان 7 زندانی طالبان را به قطر خواهد فرستاد. با گزارش خبرگزاری رویترز، طالبان خواستند این زندانیان پیش از آغاز گفتگوهای صلح آزاد شوند. مقام های افغان گفتند گفتگوها در این هفته آغاز خواهد شد. با گزارش رویترز، یک مقام افغان گفته است این زندانیان به زودی رها خواهند شد، هرچند حکومت نمیخواست آنها را آزاد کند زیرا به خاطر کشتن سربازان خارجی مجرم شناخته شدند. مقام های سرپل از جان باختن چند کودک در انفجار ماین در این ولایت خبر دادند. نقیب الله دقیق، ولسوال سانچارک، گفته است این کودکان در روستای گجوای این ولسوالی جان دادند.
از اثر انفجار ماین تعبیر شده توسط گروه طالبان به تعداد 6 طفل 5 الی 12 ساله به شهادت رسیده و 2 خانم 30 و 50 ساله جراحت سطحی برداشته.
با گفته مقام ها رویداد ناوقت دیروز رخ داد. طالبان تا اکنون در این باره چیز نگفتند. یک مقام از کاهش 28% صادرات افغانستان خبر می داد. جواد دبیر، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، می گوید این مقدار کاهش صادرات از ماه جدی پارسال تا ماه جوزای امسال ثبت شده. او برادیو آزادی گفت که همگیری ویروس کرونا با کم شدن صادرات انجامیده است. عمدترین صادرات افغانستان را اشیای مانند قالین، سنگ مرمر و میوه خشک تشکیل می دهند. مرکزهای کنترل و جلوگیری از امراض در امریکا از ایالت‌های این کشور خواسته است که تا اول ماه نوامبر آماده توزیع واکسن بالقوه ویروس کرونا باشند. این مرکزها در نامه به ایالت‌ها و شماری از حکومت‌های محلی تقاضا کرده که موانع وابسته به امور اداری را دور سازند و برای توزیع واکسن آماده شوند. این اقدام به نگرانی‌های می‌افزاید که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در توزیع واکسن پیش از انتخابات سوم نوامبر عجله می‌کند. حکومت‌ها در سراسر جهان امیدوارند که به زودی ممکن واکسن را پیدا و توزیع کنند تا فعالیت‌های اقتصادی اثر گرفته شود. تا کنون بیش از 25 میلیون تن در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و اضافه از 850 هزار تن جان دادند. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد برای لیبیا میگوید حامیان خارجی دولت‌های رقیب این کشور جنگ زده برخلاف تحریم بین المللی تسلیحاتی انتقال اسلحه به لیبیا را افزایش دادند. استیفن ویلیامز، نماینده موقت سازمان ملل متحد برای لیبیا، دیروز به شورای امنیت این سازمان گفت انتقال اسلحه به این کشور سبب تشدید درگیری می شود و به گفته او نه تنها نقض حاکمیت ملی لیبیا بلکه تخطی آشکار از تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد است. او گفت پس از آن که آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در 8 جولای به شورای امنیت این سازمان در مورد وضعیت لیبیا معلومات داد، حدود 70 پرواز مملو از تجهیزات نظامی در میدانهای هوایی شرقی آن کشور و 3 کشتی مملو از اسلحه در بنادر شرقی آن رسیدند که هدف آن حمایت از جنرال خلیفه حفتر خوانده شده. و فدراسیون فوتبال برازیل اعلام کرده که برای بازیکن‌های مرد و زن تیم ملی فوتبال این کشور مزد و امتیاز یکسان خواهد پرداخت. برازیل یکی از محدود کشورهای است که چنین وعده ای را می سپارد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، فدراسیون فوتبال برازیل چهارشنبه این موضوع را اعلام کرد. بنابراین بازیکن‌های زن کمتر شناخته شده برازیل از جمله مارتا فورمیگا و لتیسیا مزد و امتیاز برابر با ستاره های جهانی مرد مانند نیمار، گابریل و رابرتو دریافت خواهند کرد.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب را داریم. محبوسان دو طرف رها شدند و هیئت مذاکره کننده افغانستان عازم دو هست. قدم بعدی در پروسه صلح چیست؟ صحبت با تحلیلگر. رئیس جمهور به پروان رفته و با سیلاب زدگان دیدار کرده است. مردم پروان چی تقاضا دارند؟ مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی رسیدن اسلحه به طرفهای درگیر لیبیا و مشکلات آن. حکومت معاش معلولین غیر جنگی را در فراغ قطع کرده است. از پیام های صوتی شما و در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، گزارش ها می رسانند که تمام زندانیان طالبان به استثنای 6 یا 7 زندانی که فرانسه و استرالیا با آزادی آنها مخالفت کرده بودند آزاد شدند. شورای عالی مصالحه ملی می گوید که این زندانیان به قطر انتقال خواهند شد. نسیم شفق موضوع را دنبال کرده و در استودیوی کابل است. شفق صاحب سلام، جزئیات در مورد چیست و مقام های افغان در این مورد چی می گویند؟
سلام عرض می کنم. منابع می گویند که تمام زندانیان طالبان از زندان حکومت افغانستان آزاد شده اند. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی هم این خبر را تایید کرده است. در این حال یک منبع حکومتی به رادیو آزادی گفت که امروز آخرین زندانی گروه طالبان از جمع 400 زندانی این گروه که خطرناک گفته شده بودند نیز آزاد شد. این منبع می افزاید که 6 یا 7 تن در صورت توافق میان افغانستان، فرانسه و استرالیا دوباره به افغانستان پس از او که ببخشید به قطر برده می شوند و پس از او که توافق میان طالبا و حکومت افغانستان یا هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف شوند دوباره به افغانستان آورده می شوند و رها می شوند. این منبع میگه که روی جزئیات چگونگی انتقال و رهایی این 6 زندانی کار جریان دارد. فرانسه و استرالیا با رهایی این 6 زندانی طالبان ابراز مخالفت کردند. این کشورها دلیل مخالفتشان را دست داشتن این زندانیان در مرگ شهروندانشان عنوان کرده بودند. در این حال حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی نیز میگوید که این زندانیا به دوحه پایتخت قطر انتقال میشوند. او میگوید موضوع زندانیان به ویژه 6 یا 7 زندانی که استرالیا و فرانسه اعتراض کرده بودند آنها به قطر انتقال میشوند. این موضوع تا حد حل شده و وزارت خارجه هم گفته بود که با فرانسه در این مورد به تفاهم رسیده اما با استرالیا هنوز تفاهم نشده است. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی گفته پس از آن که طالبان تمام کماندوهای افغان را آزاد کردند، حکومت افغانستان نیز همه زندانیان این گروه را به استثنای زندانیان که شرکای بین المللی افغانستان در مورد آنها ملاحظه دارند رها کرده است. آقای فیصل گفته که تلاش‌های دیپلماتیک برای حل این موضوع جریان دارد و امیدوار هستند که گفتگوهای میان افغانها بلافاصله آغاز شوند. بله عباس.
خب تحت این شرایط سفر هیئت مذاکره کننده افغانستان چه وقت صورت میگیره و این برنامه چه قسم طرح شده؟
خب فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی گفته که هیئت گفتگو کننده حکومت امروز به قطر خواهد رفت، اما هنوز در مورد این که این هیئت رفته یا نه به گونه رسمی چیزی گفته نشده است. در همین حال محمد معصوم استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته است که هیئت مذاکره کننده حکومت به زودی گفتگوهای صلح با طالبان را که در آن تمام حقوق شهروندان این کشور حفظ باشد آغاز می کند. اما آقای استانگزی هم نگفته که این گفتگوها کی آغاز خواهند شد. یک منبع حکومتی در این مورد گفته است که تیم‌های مذاکراتی دو طرف یعنی حکومت افغانستان و طالبان فردا در دوحه پایتخت قطر نشست تعارفی برگزار خواهند کرد، اما طالبان تا حالا در این مورد ابراز نظر نکردند.
تشکر شنوندگان گرامی. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی بود که از کابل در مورد آمادگی ها با مذاکرات صلح صحبت میکرد و قراره که گفت تمام زندانی های طالبا به جز از چند نفر محدود که 6 یا 7 نفر میشود رها نشدن و حکومت هم تصدیق کرده که تمام کماندوهایشان رها شده. ما همین لحظه در خط تلفن استاد شفیق امین استاد پانتونه داریم. آقای امین سلام به شما. اول
سلام آقای نظر، به شما هم سلام، به تمام این شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام و احترامات تقدیم می کنم.
تشکر از شما که با ما حاضر شدید. شما گزارش هم شنیدین و سوال بعدی که میاد که آل زندانی های دو طرف آزاد شده و او شرایطی که دو طرف بر یک دیگر برای آغاز مذاکرات مانده بودن تقریبا تکمیل شده، قدم بعدی مذاکرات صلح چیست؟
خب بدون شک قسمی که شما اشاره کردین و گزارش شما می بحث رو مطرح کرده بود که موانعی که بر سرخواه مذاکرات وجود داشت تا حد رفع شده و باید مذاکرات آغاز شود. از طرف اطراف جنگ هم تا حدی مثلا در بیاناتش روشن میشه که آمادگی برای مذاکرات بین الافغانی گرفته میشه و احیانا که به زودی مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. اما من فکر میکنم که هنوز هم یک سلسله چالش ها باقی است. این چالش ها میداره که هنوز هم این روند را به کندی مواجه بکنه یا اینکه یک تأخیر را به وجود بیاره. من اگر کوتاه اشاره بکنم به این چالش ها، یکی از این چالش هایی است که ماهیت مذاکره بین الافغانی چی است. آیا طالبا با حکومت افغانستان من حیث حکومت وارد مذاکره میشه یا نمیشه؟ این موضوعی است که حکومت افغانستان هم از قبل در رابطه نگرانی خود داره و بعض از تحرکات خود را برای رفع این نگرانی فکر میکنم آغاز کرده بود، اما هنوز هم اطمینان حاصل نشده به باور من که ماهیت مذاکره بین افغانی چی خواهد بود. به این دلیل که حیثیت حکومت افغانستان باید در اولین مذاکره روشن شود که حکومت افغانستان به عنوان حکومت با طالبا وارد مذاکره میشه یا چی بحثی به وجود ده.
آقای امین
مسئله دوم اگر
من هم میخواستم من سوال بعدی خدایی کنم، شما گفتین که چالش ها در راه مذاکرات هنوز وجود داره در پروسه سال، به نظر شما چی اقدامات باید انجام شود، چی از طرف حکومت چی از طرف مقابل که از این چالش ها کنار برن رو مذاکرات به پیش بره و زمینه آتش بس و صلح در افغانستان فراهم شه؟
اقدامات یک سلسله اقدامات برمیگرده به اراده طرفین جنگ، یعنی منظور ما طالبا هست و حکومت افغانستان. اینا باید به اساس یک مسئولیت ملی وارد مذاکره شود، یعنی این که هم حکومت افغانستان مسئولیت ملی داره برای رسیدن به صلح و هم طالبا باید درک بکنه که مسئولیت ملی داره به ارتباط افغانستان. به اساس این مسئولیت ملی باید انعطاف لازم به وجود بیاید و طرفین باید پیشرفت را داشته باشد در مذاکرات. بحث بعدی مربوط میشه به بیرونی ها، یعنی به خارجی ها، مخصوصا به ایالات متحده امریکا که از ابزارهای گوناگون استفاده بکنه تا این روند قسم مدیریت شود که طرفین منازعه چالش های زیاد را خلق نکنه و این مذاکرات آغاز شود تا نتایج که از این مذاکرات بیرون بشه و ملت افغانستان شاهد باشه.
بسیار تشکر شنوندگان گرامی. استاد شفیق امین استاد پانتون و تحلیلگر امور سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شنوندگان گرامی، در برنامه در امواج آزادی که امروز از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر نشر می شود، باز هم موضوع صلح افغانستان مطرح است. در آستانه مذاکرات صلح، افزایش فاصله ها میان رهبران سیاسی افغانستان، آیا بعضی از رهبران که عضویت شورای عالی مصالحه ملی را رد کردند چه پلان جهت تامین صلح در کشور دارند؟ چند دستگی در افغانستان موقف طالبان را در میز مذاکره قوی نخواهد ساخت؟ امروز در برنامه در امواج آزادی به همین سوال ها پاسخ جستجو میکنیم. برای آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، سوال ها، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. و رادیو آزادی و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان از نسیم شفق.
وزارت صنعت و تجارت میگوید که صادرات افغانستان از ماه جدی سال گذشته تا جوزای سال جاری، یعنی در 6 ماه در مقایسه با زمان مشابه آن در سال قبل، 28% کاهش داشت. جواد دبیر سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که صادرات افغانستان به دلیل شیوع ویروس کرونا کاهش یافته بود.
در مجموع صادرات ما نسبتاً کاهش پیدا کردن. قالین، سنگ مرمر و همچنین سنگ زغال، میوه خشک، اینا نقش صادرات کمتر صادر شد این سال. اما با گذشت زمان صادرات ما دوباره کم کم به حالت عادی برگشت.
آقای دبیر همچنین میگوید که واردات افغانستان نیز در این مدت 23% کاهش داشت، اما به گفته او حالا صادرات و واردات این کشور به حالت عادی برگشته است. وزارت معادن و پترولیم افغانستان تلاش ها را برای جلب سرمایه گذاری بیشتر در بخش پروسس سنگ مرمر آغاز کرده است. عبدالقدیر مطفی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که سنگ مرمر افغانستان کیفیت بالا دارد و تلاش می شود که زمینه بهتر برای پروسس سنگ مرمر در داخل این کشور فراهم شود. با گفته او، برای حل مشکل کمبود مواد خام در بخش سنگ مرمر هم کار جریان دارد و بررسی مشکلات فنی و حقوقی پروژه های سنگ مرمر نیز آغاز شده است. در حال حاضر شمار کمی از فابریکه های پروسس سنگ مرمر در افغانستان فعالیت دارد و سنگ مرمر این کشور به گونه مواد خام صادر می شود. و افغانی در برابر برخی اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز این گونه مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی 90 پول، 1 یورو 90 افغانی 20 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی 45 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی 20 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 30 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 457 افغانی و 70 پول.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم، رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی امروز به ولایت سیلاب زده پروان سفر کرده و با مردم آسیب دیده هم دیدار کرده است. در خط تلفن از ولایت پروان احمد هنایش داریم. هنایش سبس، سلام. و سفر رئیس جمهور روی چی متمرکز بود؟
ما عرض سلام دارم به شما همکار عزیز و از طریق برنامه برای شنوندگان عزیز گرامی رادیو آزادی. رئیس جمهور با هدف دیدار با ولایت پروان، بخصوص شهر شاریکار که شهر آسیب دیده شده از نظر سیلاب زده ها، که با مردم دیدار داشت و همدردی غم شریکی با قربانی هایی که از به اثر یادسه صورت گرفته مطرح شده بود. و در کنار از او در دیداری که با مردم داشت و اونجا بیان کرد که به خاطر از اینکه از نزدیک ببینن چقدر عمق فاجعه و خرابی در ولایت پروان است، از روی از او تصمیم بگیرن حکومت کاری را که در قبال رسیدگی به مشکلات مردم از نظر مسئولیتش داره ادا بکنه.
خواست مردم پروان از رئیس جمهور چی بود؟
در دیدار رویارویی با مردم داشتن، بیشتر نمایندهای مردم حضور یافته بودند، از فعالین جامعه مدنی، خبرنگاران و بزرگان قومی. در صحبتهایی که بعضی از نمایندهای مردم، رئیس شورای ولایتی و آن از علمای دینی، رئیس شورای علما به نمایندگی از دیگرها در اینجا صحبت کردند و همچنان یکی از بزرگان قومی دیگر صحبت کردند، خواستشان این بود که فاجعه بسیار بزرگ در ولایت پروان رخ داده، علاوه بر تلفات جانی که اکثر خانواده را بی سرپناه ساخته، خانه هایشان از دست دادن، دولت توجه جدی داشته باشه و قطع شدن آب، کانال های آب که قطع کرده و در این مورد توجه جدی داشته باشه و در مجموع کسایی که بی خانمان شدن دولت مسئولیت های عمیق داشته باشه برای از اینکه زندگی از اینا دچار یک مشکل بسیار شدید است. خواسته هایشان در آخرین سخنران رئیس جمهور بود که بعد از شنیدن خواسته های مردم وعده تعهد سپرد که به سکتورهای مخصوص کار در اینجا را با خود آورده بود، از هر سکتور با اونا در حضور مردم هدایت صادر کرد و قاطی برشان گفت که به این بخش ها شما رسیدگی آنی داشته باشین جدی تا مشکلات اگر به کلی از بین برده نمیشه کاهش پیدا بکنه.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش بود که در مورد سفر رئیس جمهور اشرف غنی به ولایت پروان توضیحات میداد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقام ارشد ملل متحد در امور لیبیا میگوید حامیان خارجی حکومت‌های رقیب در کشور جنگ زده لیبیا ارسال اسلحه به این کشور را در تخطی با تحریم‌های تسلیحاتی ملل متحد شدت بخشیدند. کشورهای مختلف به شمول روسیه، ترکیه، مصر، قطر و امارات متحده عرب از جوانب رقیب در جنگ لیبیا حمایت می‌کنند. زرغون منگل جزئیات بیشتر دارد.
استفنی ویلیامز، نماینده موقت ملل متحد برای لیبیا، دیروز به شورای امنیت این سازمان گفت انتقال این سلاح‌ها جنگ لیبیا را شدت بخشیده، نقض نگران کننده حاکمیت ملی لیبیا بوده و تخطی جدی از تحریم تسلیحاتی ملل متحد است. خانم ویلیامز گفت از آخرین معلومات دهی انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد به شورای امنیت در 8 جولای به این طرف، حدود 70 تیاره حاوی اسلحه در میدانهای هوایی شرق لیبیا نشست کرده و 3 کشتی باربری اسلحه را به بنادر شرقی لیبیا به خلیفه هفتر انتقال دادند. خلیفه هفتر علیه حکومت به رسمیت شناخته شده ملل متحد در لیبیا می جنگد. خانم ویلیامز افزود 30 پرواز دیگر به غرب لیبیا به هدف تجهیز نیروهای حکومت وفاق ملی در ترابلس که از سوی ملل متحد به رسمیت شناخته می شود صورت گرفته است. 9 کشتی باربری مملو از اسلحه به بندر غربی لیبیا لنگر انداختند. او گفت ماموریت ملل متحد در لیبیا در مورد حضور فعالان و جیران خارجی در لیبیا گزارش های زیاد به دست آورده است. لیبیا از قیام های مردمی به حمایت ناتو در سال 2011 که منتج به سقوط رژیم 10 ساله محمد القذافی شد، به این طرف شاهد جنگ های شدید داخلی بوده است. روسیه از اردوی ملی لیبیا به رهبری خلیفه هفتر حمایت می کند. فرانسه، مصر و امارات متحده عربی نیز حامیان هفترند. ترکیه که نیروها تیاره های بی پیلوت و اجیران سوریهی را در لیبیا مستقر ساخته از حکومت ترابلس حمایت می کند. قطر و ایتالیا هم حامیان حکومت وفاق ملی در ترابلسند. واسیلی دبنجیا سفیر روسیه در ملل متحد دخالت کشورش در لیبیا را رد کرده و گفته است که یک کارمند روسی هم در لیبیا حضور ندارند، ولی اردوی امریکا مسکو را متهم به استفاده از شبه نظامیان روسی در لیبیا به حیث گروه نیابتی کرده. میگوید روسیه از واگنر گروپ که یک گروه قراردادی نزدیک به کرملین است در جنگ لیبیا به حیث گروه نیابتی استفاده میکند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند. امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. دولت افغانستان حقوق معلولان غیر جنگی را قطع کرده و این امر انتقاد این معلولان را برانگیخته است. مسئولان میگویند این تصمیم بر اساس فرمان رئیس جمهور محمد اشرف غنی اتخاذ شده است. حفیظ نورزاد با شماری از معلولانی که حقوق آنها در ولایت فرا قطع شده صحبت کرده با گزارش فرستاده است که با هم بشنویم.
زلمه 48 ساله در تصادف ترافیکی پایش قطع شد و مدت به عنوان معلول از دولت حقوق می گرفت. اما بر اساس تصمیم تازه حکومت دیگر حقوق به او پرداخت نمی شود. او می گوید کمیته ولایتی بررسی اسناد معلولان اسنادش را بررسی کردند. او را مستحق دریافت حقوق معلولیت نشناخت.
من 7-8 نفر نانخور دارم. با مشکلات اقتصادی روبرو هستم. معاش را دولت قطع کرده، من وسایل خانه‌ام را فروختم. توان کار ندارم. اگر دولت دوباره معاشم را پرداخت نکند، مجبور به فروش خانه و زمین می شوم.
روزی که از زمان تولد فلج بوده، می گوید پس از این تصمیم حکومت مجبور به گدایی شده است.
انا اول احمد اسپا قطع 30 سال من روی جا پرته بم همی یک گرده نمتونه نهزی بری بر بغیر از خدا و همی ماش ما میچله خوب بود بی سرگردون اینجا اونجا از این چیز با خوب بسته میده او دگر دل گده یا دا چی کار کنه.
بی بگل سه فرزند معلول دارد. فرزندان او بر اثر بیماری فلج شده هند. میگویند این تصمیم حکومت او را با مشکلات مالی مواجه کرده است.
نان شب خود را نداریم. دولت هم با ما کمک نکرده. معاش معلولیت هم را قطع کرده. پسرم هم معلول است. کرای موتر را حتی ندارم. در جنگ هم آسیب پذیر شدیم. دولت باید معاش ما را قطع نکند. مردم هم با ما کمک نمی کنند.
در میان مسئولان اداره شهدا و معلولان فرا می گویند بر اساس فرمان رئیس جمهور کشور معاش‌های معلولان غیر جنگی قطع شده است. محمد قاسم سرپرست این اداره به رادیو آزادی گفت وزارت شهدا و معلولان درخواست‌های این معلولان را بررسی می‌کند.
مطابق در جمهور در فرمان کمیته
بر اساس فرمان رئیس جمهور کمیته به خاطر بررسی اسناد معلولان ایجاد شده و معاش معلولان غیر جنگی را قطع کرده است. اما وزارت شهدا در آینده در نظر دارد که برای معلولان غیر جنگی هم دوباره معاش تعیین کند.
پروسه بند کار روانده.
به گفته مسئولان اداره شهدا و معلولان فرا نزدیک به 2000 معلول جنگی و غیر جنگی در این اداره ثبت هستند که نیمی از آنها معلولان غیر جنگی هستند. بر اساس آمار وزارت شهدا و معلولان در حال حاضر در افغانستان حدود 1,000,000 معلول جنگی و غیر جنگی هستند. پیش از این معلولانی که در این وزارت ثبت نام کرده بودند حقوق دریافت می کردند.
پیام ها و نظریات شما.
از ولایت بدخشان ولسوالی کشم برادر عزیز اینمی کمکایی که به عنوان دسترخوان ملی پخش کردن و آمده این کلی برای غریب و غروب و فقیر نرسیده. در یک مسجد 80-90 نفر نمازخوان و فامیل است. برای 6 نفر یا 7 نفر یا یک بوجگندم و یک سردال دارن. دیگر در این مسجد نفاق است، شقاق است، بلی ها دیگر همه کمک چی ضرور است. دیگر همه را خواهش میکرین که با مسئولان امور چه کرین. خدا حافظ.
هستم قهرمان، هستم از ولایت پروان ولسوالی سیاوگرد قربان در قزاقستان. ما نمیفهمم که ما ملت از این حکومت نیستیم. ما از افغانستان نیستیم. زندگی به ما نماندار و نداری که داشتیم. دغمنانی که داشتیم از دان ما طوفان شد. هیچ کاری به ما نکنه. هیچ کاری به ما نکنه. پلای ما را برده، رای ما را برده. اما قرار نیست که ما تا به ولسوالی خدا بریم. تا همی بازار سیاوگرد بریم. به خدا که هیچ کس طرف ما توجه داشته باشه. زمین های ما کل زیر سیل شده. باغ ما، خانه ما، زندگی ما، روز ما، روزگار ما، عرضی ما رو کس نمیشنوه. صدای ما را راجع آزادی به مقامات بالا برسان. ما دیگه خوارسی نداریم که صدای ما را بشنوه، عرضی ما را گوش کنه. خدا حافظ.
خارق از لبین هستم، از ولایت سرپل ولسوالی کوهستان. یکم از معلمین عزیز مکتب متوسطه ذکور صفات، معلمین مکتب متوسطه ذکور صفات معلمین عزیز هستم. از طریق دولت معاش برایشان حواله نشده. از شما خواهش می‌کنم که یعنی مشکلات ما را مقامات دولت برسان. السلام خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. و حالا هم میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه